به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. نسبت حکومت ایران با جمهوریت چیست؟ رأی‌گیری ریاست جمهوری و بایکوت گسترده آن از طرف جامعه رابطه مردم و حکومت را دستخوش چه تغییری می‌کند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. روز مانده به رأی‌گیری ریاست جمهوری در ایران، فضای انتخاباتی به شکل بی‌سابقه سرد است و شواهد نشان می‌دهد بخش‌های عمده‌ای از مردم انتخابات را بایکوت می‌کنند. علاوه بر مخالفان حکومت در داخل و خارج از ایران، میرحسین موسوی انتخابات را تحقیرآمیز و مهندسی شده خواند و آن را بایکوت کرد. همزمان سید محمد خاتمی مردم را به شکل غیر مستقیم به شرکت در انتخابات تشویق کرد. هم موسوی و هم خاتمی نسبت به پایان جمهوریت در ایران هشدار دادند. در این برنامه به انتخابات، تبعات آن و همینطور مفهوم جمهوریت در ایران می‌پردازیم. در این برنامه سه مهمان داریم، اما ابتدا به تهران می‌ریم و با جلال جلالی‌زاده نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اهل سنت صحبت می‌کنیم. آقای جلالی‌زاده خوش آمد میگم به شما و سپاس که در این برنامه حضور پیدا کردید. اول به ما بگید که وضعیت اهل سنت چطور هست؟ آیا هیچ جمع‌بندی هست؟ دقیقاً می‌دونیم که گروه های مختلف اهل سنت تصمیم گیریشون چی هست؟ در انتخابات شرکت می کنند یا نه؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی. به هر صورت اهل سنت هم مانند همه شهروندان ایرانی دیگر دارای گرایش ها، نظرات و دیدگاه های مختلفی هستند و قطعا وضعیت اهل سنت نظر تصمیم گیری در انتخابات جدا از سایر شهروندان ایرانی نیست.
امروز خبری آمد در مورد اینکه شورای راهبردی اهل سنت از آقای رئیسی حمایت کرد. این خبر درسته؟
ببینید، این شورا که قبلا به نام راهبردی مشهور بود و به شورای هماندیشی تغییر نام داد، این شورا تقریبا از حدود 15 نفر تشکیل شده بود از مناطق مختلف اهل سنت، یعنی از هر استانی دو نفر، و این شورا در هنگام تشکیل قرار بر این شد که با کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری ملاقات داشته باشند، با آنها گفتگو بکنند و نقطه نظرات آنها را درباره اهل سنت بشنوند. این شورا، اعضای این شورا و بعد هم تصمیم گرفتند که پس از شنیدن سخنان کاندیداها، هر کدام از اینا که به اصطلاح متعهد شد که نسبت به رفع تبعیضات از اهل سنت و اجرای قانون اساسی و برداشتن نگاه امنیتی از اهل سنت و ایجاد توسعه و همچنین تبعیض مثبت به اصلاح قائل باشه یا بتواند از شایستگان اهل سنت در دولت استفاده بکند، این شورا از این شخص حمایت بکند. بعد این با چند نفر از کاندیداها، آقای رضایی، آقای میرعلی زاده، آقای هاشمی و آقای قاضی زاده هاشمی ملاقات کردن و متأسفانه دیگر نتونستن با کاندیداهای دیگر ملاقات بکنن و تصمیم گرفتن که مردم را در انتخاب آزاد بگذارن و گزاری شروع بدن، اما متأسفانه 3-4 نفر از این افراد خودشون رفتن. بعد به نام این شورا از آقای رئیسی حمایت کردم.
اجازه بفرمایید من مشخص بکنم با شما که اول این دو نفری که از هر استان میان رو کی انتخاب میکنه؟ مردم رأی میدن؟ کسی منصوب میکنه؟ از طرف حکومت انتخاب میشن؟ کیا هستن اینا؟
این افراد خودشون خودجوش به هر صورت به خاطر احساس مسئولیتی که میکنن، بعضی از این نماینده های ادوار مجلس، بعضی از اساتید دانشگاه، بعضی از خانم.
خب بعد اینا چجوری جامعه اهل سنت رو نمایندگی میکنن؟ یعنی بعد مردم اینا رو قبول داشته باشن، حالا یا ریش سفید باشن یا نماینده مذهبی باشن، بالاخره از یک وجاهت عمومی باید داشته باشن این دو نفر که نماینده مردم اهل سنت یه استان باشن. ما داریم راجع به یه جمعیت چند میلیون نفری حرف میزنیم.
اینها اصلا نماینده اهل سنت نیستن. اینها به هر صورت یه عده ای که علاقمند به مسائل اهل سنت و پیگیر مشکلات اهل سنتن، عیده جمع میشن به اسم یه شورای هماندیشی روی خودشون گذاشتن و اصلا نمایندگی اهل سنت رو ندارن.
بسیار خوب، موضع رهبران اهل مذهبی اهل سنت مثل آقای مولوی عبدالحمید و اینها چیست؟ مولوی عبدالحمید در ابتدایی که کمپین های انتخاباتی شروع شده بود گفته بود ما تا حالا هرچی رای دادیم هیچ نتیجه نگرفتیم، رفع تبعیضی صورت نگرفته، این دفعه به شرکت نمی کنیم. الان موضع ایشون چیه در روزهای پایان در واقع انتخابات و تبلیغات انتخاباتی؟
مولوی عبدالحمید به خاطر جایگاهی که داره به هر صورت ایشون نمیتونه که نسبت به تحریم یا عدم تحریم واقعا نظر بده. همیشه ایشون رویش اینطوری بوده که کاندیداهای مختلفی پیش ایشون رفتن و ایشون گفته که ما در آخر تصمیم میگیریم. ایشون هم به نظر من هنوز تصمیم خودشون نگرفتن، اما ایده ای هستن که از اطرافیان مولوی عبدالحمید گاهی به هر صورت چه به نام شورا چه به نام غیر شورا اینا با کاندیدا وارد مذاکره میشن و نظراتی رو به اینها اعلام میکنن که گویا نظرات مولوی، ولی من فکر کنم که هنوز مولوی خودش تصمیمی در حمایت از هیچ کس نگرفتن.
ببینید در دوره‌های مختلف از دوره مشخصا اگر من بخوام اشاره بکنم از دوره آقای خاتمی گرفته تا الان رأی اهل سنت به خصوص در استان‌های سنی نشینی که به هر حال اکثریت با اهل تسنن هست رأیشون تعیین کننده بوده، به خصوص در مواردی که بالاخره نامزد انتخاب مال اصلاح طلبان بوده یا نزدیک به اونها بوده و بعد وعیدهایی هم که به اهل سنت داده شده بود خیلی زیاد بود. چه تغییری در وضعیت اهل سنت اتفاق افتاده از سال 76 تا دوره آخر آقای روحانی؟ تلفن بله مرسی درست شد.
متاسفانه به هر صورت تا کنون این وعده ها هیچ کدام عملی نشده است و
آخه لیستی که اسم بردید خیلی طولانی بود، یعنی انقدر سطح تبعیض به هر حال گسترده است در مورد اهل سنت، تبعیض مثبت نمیدونم برابری خیلی اینها هیچ کدومش در طی این مدت عملی نشده. چرا؟
ببینید به هر صورت متأسفانه ما در ایران با یک حکومت مذهبی سر و کار داریم و کسانی که در مصدر امور قرار میگیرن با توجه به اینکه خیلی از این افراد خودشون رو برحق میدونن و دیگران را باطل، اصلا قائل به چیزی به نام دموکراسی یا حقوق بشر یا حقوق شهروندی یا برادری دینی و اینها نیستن و اگر اینطوری نبود اصلا این اصلی که مربوط به انتخاب رئیس جمهور و به نام شیعه است و اهل سنت حق ندارن که در به اصطلاح کاندیدای ریاست جمهوری بشن، این به نظر من بزرگترین تبعیض در حق اهل سنت است. و بعدن هم که رؤسای جمهوری که انتخاب میشن با توجه به اینکه هر کدوم تیم خاصی دارن و اطرافیان و روابطی دارن و اهل سنت هم که تاکنون اجازه رشد و به هر صورت ارتقا رو نداشتن، قطعا هر رئیس جمهوری میاد بعد از انتخابات اهل سنت رو فراموش میکنه و اهل سنت دوباره تا 4 سال دیگر.
پس رای دادن در این وضعیت برای اهل سنت به چه معنیه؟ یعنی عملا چرا میبایست رای بدن و اگه رای بدن در ازای رایی که دارن میدن چی میگیرن؟
خب به هر صورت من گفتم اولا حق انتخاب، من دو نکته رو اشاره بکنم، اصلا حق انتخاب از نظر به اصطلاح آموزه های دینی جز ایمان انسان است. انسانی که حق انتخاب شدن از او گرفته بشه تقریبا به اصطلاح بخشی از ایمان او گرفته شده است. اهل سنت متوجه این مطلب نیستن که به هر صورت وقتی که نمیتونن انتخاب بشن قطعا نباید بدون به اصطلاح همینطوری واقعا بدون برنامه بدون تعهد از کاندیداها به کسی رأی بدن، حداقل خودشون رو به عنوان یک حزب مطرح بکنن و کاندیدایی که متعهد میشه که مانند یک شهروند با آنها رفتار کند به اینها رأی بدن. متاسفانه تا کنون در چندین دوره این مسئله اصلا مطرح نبوده. بعد همینطوری رأی اهل سنت 6 میلیون و نیم تا 7 میلیون رأی مفت و مجانی به صندوق‌های رأی واریز شده. بعد آن حتی افراد مثل روحانی در دوره دوم تنها یک پست مشاور اهل سنت بود، این پست رو هم برداشتن.
یعنی بله.
شد دست رئیس چون دستیار رئیس جمهور و یک روحانی شیعه رو به اصطلاح اینجا منصوب کردن. یعنی به نظر من اهل سنت باید اولا با آگاهی رأی بدهد، یعنی با واقعا با تزمین به هر کسی میخواد رأی بده و تلاش میکنه بگه ما ایرانی هستیم، بالاخره ما از کشورهای دیگر از جاهای دیگری نیومده، ما مال این سرزمین هستیم، حق داریم مثل هر شهروند دیگری رئیس جمهور بشیم، وزیر بشیم، استاندار بشیم، سفیر بشیم. ولی متاسفانه 43 ساله که این حق از اهل سنت ضایع شده.
به طور مشخص به من میگین این دامنه تبعیضی که برای اهل سنت هست شامل چه مشاغلی میشه؟ یعنی شما به طور نهادینه، به طور مشخص، حالا از ریاست جمهوری گرفته تا مشاغل پایین‌تر، چه شغل‌هایی هست که یک کسی اگر اهل سنت باشه نمیتونه بگیره، یا اگر گزینشی قرار بشه انجام بشه روی اونها که اهل سنت هستن حساسیت هست و اجازه عبور داده نمیشه؟
ببینید، از نظر قانونی فقط در قانون اساسی اهل سنت نمیتونه رئیس جمهور بشه.
تجربه شما از ایستن در جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته رو میپرسم.
ببینید، واقعا آدم متاسفه. یعنی حکومتی که ادعای اسلام میکنه و حکومتی که ادعای رهبری جهان اسلام میکنه در داخل کشور خودش اجازه نمیده که اهل سنت در تهران یک مسجدی داشته باشن. هیچ وزیری تاکنون از اهل سنت انتخاب نشده، هیچ استانداری، یعنی اوایل انقلاب استانداری اهل سنت بودن، یعنی دیگر بعد از انقلاب متاسفانه این روند روز به روز دچار تضییق و تنگنا شده و اهل سنت نتونستن استاندار بشن نه وزیر بشن. حالا دو نفر سفیر مزار سنت در کشورهای دوردست انتخاب کردن، یکیشون ماموریتش پایان یافت، فقط تنها یک استاندار، یک سفیر اهل سنت هست. بعدن هم که اهل سنت در همه شرکت های وابسته به شستا، سازمان بازنشستگی، برخواه هیچ سهمی ندارن و اهل سنت در همه نهادهای انتصابی هیچ سهمی ندارن. اهل سنت تنها در این اواخر در کردستان تونستن بشن رئیس دانشگاه، تونستن بشن فرماندار سنده، برای اولین بار یک اهل سنت انتخاب شد. و در استانهای دیگر متاسفانه حتی در بعضی از روستاها اجازه ساختن مسجد هم به آنها داده نمیشه.
بسیار خیلی متشکرم. سپاس از جلال جلالی‌زاده، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی که از تهران همراه ما بودند. برای ادامه گفتگو دو مهمان داریم: عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه از منچستر، و ایرج آبیدیان، مشاور سابق اقتصادی دولت نلسون ماندلا که از آفریقای جنوبی همراه ماست. ما در خدمتشون هستیم که از تجربه مبارزات در زمان آپارتاید البته بشنویم. آقای ثابتی، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع کنیم. همین الان ما یه صحبتی داشتیم، مصاحبه داشتیم با یک نماینده پیشین مجلس ایران و همینطور فعال سیاسی اهل سنت. حتما که شنیدید صحبت‌هایشون رو. سطح تبعیض بسیار گسترده است، بسیار تکان دهنده است. اهل سنت تنها گروهی نیستند که به طور مشخص تحت تبعیض هستند. شما در نظر بگیرید تو جامعه ایران شما زنان رو دارید که 50% جامعه، اگر که بخوایم همینطوری به طور کلی نگاه بکنیم. اهل تسننن که گفته میشه بین 13 تا 17 میلیون نفر بر اساس تخمین‌ها، به خاطر اینکه سرشماری اجازه نمیده که بپرسین اهل سنت هستین یا نیستین. داریم راجع به یک جامعه چند میلیون نفری حرف میزنیم که اینها حق انتخاب ندارن. در اساس جمهوریت نظام به چه معناست؟ چرا الان آقای موسوی و آقای خاتمی هر دو نگران کمرنگ شدن یا بی موضوع شدن جمهوریت نظام هستند، در صورتی که در قانون اساسی از ابتدا آمده که چه کسانی اصلا نمیتوانند انتخاب بشن و معنی جمهوریت برای این گروهایی که نمیتوانند انتخاب بشن اصلا چیه؟
خیلی ممنون. اومبرتو اکو، اندیشمند نامدار ایتالیایی، در رساله فاشیسم جاودانی میگه فاشیسم میتواند در نقاب معصومانه ترین چهره ها دوباره پدیدار شود. وظیفه ما این است که هر روز و همه جا نقاب از چهرهش برداریم و نمونه های جدیدش را افشا کنیم. حالا فاشیزمی که ما صحبت میکنیم، وقتی یعنی مثلا اومبرتو اکو صحبت میکنه، با رأی میتونه، با انتخابات میتونه اتفاقا به قدرت رسیده باشه. یعنی آلمان نازی رو در نظر بگیرید، ایتالیای فاشیست رو در نظر بگیرید، اتفاقا هم موسولینی هم هیتلر با انتخابات به قدرت رسیده بودند. اصلا فردریش فون هایک، اندیشمند نامدار، میگه همین واقعیتی که ما با چشای خودمون دیدیم که چطور میلیون ها انسان تونستن به واسطه رأی دادن خودشون رو تحت فرمانبرداری کامل جباری به اسم هیتلر در بیارن، به نسل ما در فهم این نکته کمک میکنه که انتخاب یک حکومت از طریق رأی دادن ضرورتاً به معنی دستیابی و تضمین دموکراسی و آزادی و حراست از آزادی نیست. این خیلی نکته مهمه.
من محور دیگه مد نظرم این که اکثریت ممکنه اشتباه بکنه، اکثریت ممکنه که به دنبال یک چیز اشتباه بره، یه قضیه است. این که اصلا جمهوریت برای جوامعی که به شدت تحت گروه‌های گسترده تحت تبعیض هستند و از اساس موضوعیتی در انتخاب شدن ندارند، معنی رأی دادن برای اینها چیست؟ و اصلا اگر به ساختار جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، در ساختار جمهوری اسلامی که مشخصا در قانون اساسی میگه که شخصی که رئیس جمهور میشه باید ملتزم به شیعه 12 امامی باشه، به ولایت فقیه باور داشته باشه، گروه مشخصا چه گروهایی از مردم رو خود به خود بی موضوع میکنه، حضورشون رو یا انتخاب شدنشون رو.
بله، یعنی ساختار جمهوری اسلامی که یک حکومت توتالیتر و تمامیت خواهه، همینطور که ما میدونیم از مطالعه حکومت‌های تمامیت خواه، اصولاً هدف از فیلمثل انتخابات یا بهتر بگیم رأی دادن در حکومت‌های تمامیت خواه این نیست که دموکراسی، آزادی، حقوقی کسب بشه، بلکه به قول هانا آرنت سازماندهی تعداد هرچی بیشتری از مردم و به صحنه آوردن اونها و ارعاب مخالفان. بنابراین من اگه بخوام خلاصه بگم، جمهوریت و دموکراسی رأی دادن اتفاقا اونقدری مهم نیست، مؤلفه اصلی دموکراسی نیست که توانایی، امکان و جواز ابراز مخالفت با اکثریت یا با حکومت. یعنی این نظر غالب در دموکراسی، هرچه ما پیشرفت کردیم در این نظریات جدید دموکراسی رو شما ببینید، مثلا نظر خانم نیرا چاندهوک استاد نامدار علوم سیاسی هندی، میگن مهمتر از اون چیزی که جمهوریت رو تعیین میکنه، یعنی اراده آشکار شدن اراده عمومی، اتفاقا این دوتا صندوق رأی نیست که هر دو سال یا هر چهار سال، اون اتفاقیه که بین این دو صندوق رأی میفته. یعنی اگر بشه بین اون دو صندوق رأی از حکومت شهروندا بتونن سازماندهی کنن، انتقاد کنن از حکومت، اون مهمتره تا اینکه بتونن رأی بدن کسی رو به قدرت.
آقای آبدیان، با همین بخش در واقع اشاره به بحث رو پی میگیرم که بین دو صندوق رأی در جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما حکومتی رو داری که از یک طرف اصرار داره میکنه به اینکه مردم بیان و رأی بدن، از طرف دیگه حتی اونهایی که ادعا میکنند وعده و وعیدهای عجب و غریب میدن در دوره انتخابات، از این مرحله عبور میکنن تا به دور دوم برسن، دور دوم هم دوباره همونها رو تکرار میکنن، میگن خب حالا دور اول نشد ولی این دفعه این انجام میدیم، بعدم که دورشون تمام میشه که کلا بی خیال میشن. یه به ما بگید در آفریقای جنوبی، در کشوری که 15% سفیدپوستان بودند، 75% سیاهان، و این 75% حق رأی دادن نداشتن، به طور کلی اصلا حق رأی دادن نداشتن. حالا تو ایران وضعیت به گونه ایست که نوع تبعیض متفاوته، یعنی شما انتخاب نمیتونی بشی و این دایره انتخاب بسیار بسیار محدوده. شما میبینید الان دیگه دایره انتخاب انقدر محدود شده که علی لاریجانی هم از اون دایره عبور نمیکنه و بیرون از این میمونه، کسی که رئیس مجلس بوده حتی او هم پاش رو نمیتونه بذاره توی اون عرصه. وضعیت ایران مشابهتی اصلا داره با سیستم آفریقای جنوبی و آپارتاید، و اصلا این آپارتاید رو در مورد جمهوری اسلامی، در مورد مردمی که توش هستن چطور باید تعریف کرد؟ آپارتاید جنسی ما داریم، آپارتاید مذهبی داریم، گروه های مشخصی هستن که به طور جدی تحت تبعیضن. این رو اسمش رو میشه آپارتاید گذاشت؟
بدون شک خانم ثابت، اگه اجازه بدید من این مسئله که شما مطرح کردید از سه جنبه یا چهار جنبه مطرحش کنم. یکی این که از اول تشابه بین جمهوری اسلامی، یا چنین گفته جمهوری اسلامی، یا سیستم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی در چندین زمینه تشابهات تقریبا 100% دارن. یکیش این که یک اقلیتی بر مبنای نژادپرستی تو آفریقای جنوبی داشتن و اکثریت حکومت میکردن و اکثریت رو از نه تنها از حق دادن بلکه رأی دادن، بلکه از اداره کشور و ابراز ارجحیت‌های شخصی و گروهی و مذهبیشون حذف کرده بودن. این تشابه اولش. تشابه دوم این که در طول زمان آپارتاید تقریبا حدود 50 سال از اول تا آخرش طول کشید. هرچه سنش بالاتر رفت مشکلاتی که واسه اکثریت ایجاد کرد بیشتر و بیشتر شد، یا به نحو دیگه دایره اونهایی که حق حکومت داشتن، حق رهبری داشتن، کوچیکتر و کوچیکتر شد، به نحوی که حتی در 5-6 سال آخرش خود سفیدا با هم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نداشتن. بین اونهایی که بینشون پیشرفته و عقب مانده و میان مانده و افتاده بود، خودشون به هم برچسبای مختلف میزدن، دقیقا همونطوری که تو ایران الان انجام میشه. سالسن آپارتاید ادعاش این بود وقتی شروع شد که ما یک سیستم دموکراتیک هستیم، ما جمهوریت داریم، ریپابلیکیم، مردم رو همیشه بهشون احترام میذاریم و ما غربی هستیم، در حالی که آفریقایی های اکثریت عقب افتاده و آفریقایی هن. این یک چیز خیلی واضحی بود شروع آپارتاید. این همون تو ایران اتفاق افته. ایران شروع کرد با یک واژه‌ای که در واقع تضاد معنوی و تضاد معنایی و تضاد لفظی توش بود. جمهوری اسلامی یک تضاد معنایی توش هست. جمهوریت یعنی وقتی مردم ارجحیتشون واضح میشه، اسلامی یعنی وقتی که آخونداز و یه گروه خاصی، نه تنها همه مسلمان ها، نه همه عقاید اسلامی، بلکه یک شبکه خیلی کوچیک اسلامی حق مدیریت و حق رهبریت داره. اینها مشابهاتشون تقریبا 100% با سیستم آپارتاید. میتونیم بهشون بگیم آپارتاید؟ بله آپارتاید. به خاطر سیستم ایران آپارتاید، به خاطر اینکه همین الان که ما هم داریم بحث میکنیم تو ایران حدود 80% مردم به یک نحوی به صورت قانونی حق اداره کشور رو ندارن، حق شرکت در تصمیم گیری اجتماعی ندارن.
ببینید، یه بخشی که مهمه اشاره کردید در صحبت به اینکه این حذف گروه‌های مشخص از اداره کشور روز به روز بیشتر شد، به خصوص در سال‌های آخر، ولی ما در نظر بگیرید که در جنبش ضد آپارتاید از 1950 شروع شد، 1990 40 سال بعد به نتیجه رسید. یعنی ما در یک بازه چند دهه‌ای این همه آدم تلاش کردن، این همه آدم کشته شدن، زخمی شدن، زندانی شدن، در به در شدن تا بالاخره این جنبش به نتیجه رسید. اما این گروه هایی که به هر حال قیام کردن برایشون رو میشناسیم، از اون طرفش چه خبری داریم؟ در حالا در گفتگوهای سیاسی الان اصطلاحی به اسم مالکشی اومده که حالا بیشتر از وزارت خارجه آمریکا اومد در مورد آقای ظریف، ولی اصولا به کسانی که از خط مشی حکومت به نوعی دفاع میکنند به عنوان مالکش یاد میشه. در اون موقع در جنبش ضد آپارتاید سیاهانی بودند که با اینکه گروه تبعیض هستند حمایت بکنن از اقدامات دولت.
بله، آپارتاید در 20 سال آخرش آفریقای جنوبی رو تقسیم به 11 کشور کرده بود، واسه این که 10 کشورش رو به اصطلاح خودشون 10 تا منطقه قبیله‌ای رو به مالکشای قبیله‌ای، زبان شما رو استفاده میکنم، واژه‌ش
مال من هم نیست، ولی منم به استعاره گرفتم
این. بله خب، مالکشان قبیله‌ای با سیستم آپارتاید همکاری میکردن، واسه که سیستم آپارتاید بهشون.
مالکش قبیله‌ای یعنی چی هستن آقای عادل بدی؟
اینایی بودن که سرپرستی مثلا به عذر قبیله‌ای شاهزاده بودن، یا رئیس قبیله بودن، یا پدر بزرگشون رئیس قبیله بود، بینشون اختلاف افتاده بود، اونی که با آپارتاید مخالف بود بیرونش میکردن، اونی که با آپارتاید موافق بود میگفتن شما نه رئیس قبیله‌اید، ارتش داشت، قصر داشت، بادیگارد داشت، و مهمتر از همه تمام مالکشا شباهتشون با ایران این بود که تمامشون از نظر اقتصادی و مالی از سیستم آپارتاید استفاده مستقیم به غیر مستقیم داشتن، و این خیلی چیز واضحی بود، هم بین آفریقایی، هم سیاه پوستا، هم یک قسمتی از هندی ها، و هم قسمت دورگه، جمعیت دورگه ما تو آفریقای جنوبی. این قشر مالکش تو همه سیستمی به وجود میاد، با سیستم همکاری میکنن واسه که به نفعشونه،
و این نفع میتونه نفع وجوه مختلف باشه، به خصوص به جنبه اقتصادیش اشاره کردید.
جنبه اقتصادی، بعضی هاشون هم جنبه های سیاسی و مقام های اجتماعی واسهشون خیلی مهم بود.
آقای ثابتی، در بین اینهایی که گاهی تشویق به رای دادن میکنند، شما پالا من نمیدونم اصطلاح مالکیش رو دوباره استفاده بکنیم یا نکنیم، ولی در بین اینها شما گروه هایی رو میبینید از همین جامعه تحت تبعیض هستن. یعنی شما مثلا حالا در سیستم جمهوری اسلامی به این دلیل که خب نزدیکی به ولایت فقیه و پذیرفتن خط مشی حاکمیت و همه اینها دلایل پشت سر این هست که کسی از سطح‌های نظارت استتبابی بگذره. بعد وقتی شما اینها به قدرت میرسن میبینید که ادامه دهنده همون سیاست میشن در به سرکوب مردم، در رویارویی با مردم یا در مورد هر آنچه که در حیطه مسئولیت اونها رخ میده. یعنی اگر طرف نماینده زن مجلس است، شما ضد زن ترین قوانین رو در همون دوره تحت تاثیر اونها میبینید که تصویب میشه. اگر طرف زن هست فرماندار میشه، این او هست که دستور میده به روی مردم به مردم گلوله شلیک بکنند و اسلحه بکشند به روی مردم. من منظورم اینه که عملا این گروه ها توی یه همچین وضعیتی چه نقشی پیدا میکنند؟ اینهایی که تبعیض رو میپذیرند بهش دامن میزنند و برای یک همچین حکومتی میتونن خودشون به عنوان یک چرخ محرکه حرکت کنند.
خیلی سوال خوبه. ببین مثلا در اتحاد جماهیر شوروی هم همینطوری بوده، یعنی دگراندیشانی رو میبردن، هزاران دگراندیش رو میبردن، مثلا 126 هزار تا زندانی رو بردن که به بیگاری کشیدن که یک کانال دریای سفیدی رو در ظرف 2 سال بسازن. بعد بین 12 تا 25 هزار مخالف سیاسی که در بینشون روشنفکر و هنرمنده بوده اصلا جان میبازن در سر احداث این کانال. بعدن خود حکومت بیومده روشنفکرا رو که همکارانشون بعضن در جریان این زندان و بیگاری اردوگاه کار اجباری کشته شده بودن، تطمیع یا تهدید میکرده که بیاید از این دستاورد کمونیسم که مثلا همین کانال دریای سفیده تجلیل کنید. از قضا اتفاقا خانم نادژدا ماندلشتام تو کتاب خاطراتشون میگن ابوالقاسم لاهوتی که از قضا ایرانی بود، معاون اتحادیه نویسندگان شوروی بود، آمد به همسرم اوسیپ ماندلشتام روشنفکر و شاعر نامدار گفت بیا تو هم یه شعری در مدح همین کانال بسرا تا شاید رژیم مشکلش با تو حل بشه. و خب ماندلشتام هم تن نداد و میدونیم که در چه مصیبت و سختی و دشواری از دنیا رفت. یعنی خیلی نکته مهمی اشاره کردید، یعنی روشنفکران و دگراندیشان جان میباختند عده‌ایشون در راه اون احداث مثلا اون کانال دریای سفید، بعد یه عده دیگه ای رو حکومت با تهدید و تطمیع میامده میگفته شعر بگی تجلیل کنی. توی ایتالیای فاشیستم میومده داشتن یهودی ها رو میکشتن و اعدام میکرد، از کشور بی اخراج میکرد، تبعید میکردن، یک عده از شعرا میامدن تحسین میکردن که در حکومت موسولینی قطارها سر وقت حرکت میکنن، قطارها تأخیر ندارن. خب در جمهوری اسلامی هم شما میبینید بعضی از روشنفکرها روزنامه‌نگارا همین چند سال پیش آمدن نامه یعنی مقاله می نوشتن که در چقدر توالت عمومی ها در تهران مثلا مرتبه، چقدر نمیدونم حرکت نمیدونم خط ویژه اتوبوس مرتبه. یعنی در کشوری که به صرف بدحجابی به اصطلاح خودشون افراد رو به بدترین شکل قرون وسطایی شلاق میزنن، اون وقت تحسین و تجلیل از تمیز بودن توالت عمومی میشه یک راه دفاعی پردازی. ولی اینا همش در همه حکومت‌های تمامیت خواه، چه ایتالیای فاشیست، آلمان نازی، اتحاد جماهیر شوروی یا شیلی پینوشه، در همه اینا سابقه داره.
خب ولی عملا جایگاهی همچین روشنفکرهایی که اینجوری به سطح دغدغه رو تقلیل بدن، میدونین تمیز بودن توالت یه چیز واقع یه چیزیه که باید باشه، نه که شما از حاکمیتی که نوید افکاری رو به اون شکل در زندان میکشه، دو تا برادر رو هنوز در انفرادی هستن، میدونین یک به روی مردم در آبان اسلحه کشیده، یک قهر جدی واقعی در این جامعه اتفاق افتاده، چشم ببنده. و الان مثلا یک کس مثل آقای موسوی که خودش 10 سال بیشتره که در حسره، الان چرا باید دغدغه این داشته باشه که جمهوریت داره کمرنگ میشه؟ یعنی جمهوریتی واقعا وجود داشته؟ خود آقای موسوی کسی است که در یک زمانی از نصارت استثوابی از اون سد گذشت، یعنی به هر حال تونست از اون سدی بگذره که میلیون ها نفر آدم نمیتونن بگذرند. و این چه تأثیری داره؟ یعنی من میخوام بدونم که این اظهار نظر رو اگر قرار بشه از دیدگاه فلسفی سیاسی نگاه بکنیم باید چگونه نگاه بکنیم؟ با آدمی که 10 سال در حصره، زندانی هست و آزادی های فردیش رو از دست داده، اما در این حال در زمانی از سوی سیستمی تایید شده که این سیستم خود به خود یک سری آدم ها رو پشت سد نگه می داره.
برید یک جمله معروفی هست یک نویسنده و شاعر چینی، لوژون میگه دروغهایی که با جوهر نوشته میشود هرگز نمیتواند حقیقتی را که با خون نوشته شده پنهان کند. حالا اینو بیاریم تو کانت زمینه جمهوری اسلامی، میتونیم بگیم دروغهایی که با دوربین، قلم و هر بیانیه سیاسی نوشته میشود هرگز نمیتواند حقیقتی را که با خون بدحجابان شلاق خورده نوشته شده پنهان کند. ولی نکته اینه هر گروهی متاسفانه تا وقتی که تبعیض در یه نظام، داریم ما صحبت میکنیم جمهوری اسلامی، نظام آپارتاد یا تبعیض لایه لایه است، یعنی تبعیض مثل آفریقای جنوبی فقط نژادی نیست،
بس.
سیاسی هم هست، جنسی هم هست، جنسیت یعنی گرایش جنسی هم هست، قومی هم هست، مذهبی هم هست، یعنی خیلی بدتر از آفریقای جنوبیه. یک نظام تبعیض لایه لایه است. حالا اگر هر گروهی که تحت تبعیضه فقط تا زمانی صداش بلند بشه، فریاد اعتراضش بلند بشه که این شمشیر تبعیض گلوی او رو هم تهدید بکنه و خونین بکنه، این مشکل اینجاست. یعنی از اول انقلاب دقیقا همین اتفاق افتاده که تبعیض به طور خزنده تدریجی جلو آمده، اما متاسفانه تمام این گروه هایی که الان در تحت تبعیض هستن یا اکثرشون اگه دقیق تر بگیم، اکثرشون تا وقتی که لبه تیز شمشیر تبعیض گردن خودشون رو تهدید نمی کرد فریاد اعتراض و مخالفت بر، یعنی نپذیرفتیم هنوز متاسفانه. خیلی بهتر شده و از 30 سال پیش که درد مشترک که تبعیض جدا جدا درمان نمیشه.
آقای ثابتی اگر اجازه بدید بریم سراغ آقای عابدیان. مرسی آقای عابدیان، میدیدم که میخندید، میشنویم صحبت شما رو، بفرمایید.
نه میخندم واسه این که آپارتاید معروف بود به این که تبعیضش نژادیه، واقعیتش اینه و این یه واقعیت بین المللیه، سیستمیکه. هیچ جامعه‌ای نمیتونه فقط یک نوع تبعیض داشته باشه. اگر تبعیض نژادی داشت مطمئن بشه تبعیض جنسی هم داره، یعنی آپارتاید به خانوم هم همونقدر تبعیض داشت که به سیاها داشت، ولی خب شناخته نشد بس که واسه اونهایی که میخواستن بر ضد آپارتاید حرکت کنن و گروه های اجتماعی رو به حساب تحریک کنن واسه شون راحت تر بود، بس که آپارتاید یک جنایتی بر علیه انسانیت بود.
زنهای سفید پوست از همون 15% جامعه سفید پوست حق رای داشتن دیگه، نه؟
حق رای داشتن، ولی حق رای همون دارن که ایرانی ها الان حق رای دارن.
یعنی نمیتونستن انتخاب کنن.
دقیقا نمیتونستن انتخاب بشن، تو خونه ها بهشون اذیت میشد، همون شوهرهای سفیدشون طرز فکری که به خانوما داشتن زیاد بیشتر از اون طرز فکری با سیاه داشتن فرق نمیکرد. بچه ها واسهشون تبعیض بود، گروه های دیگه. حتی جالبش خانم ثابت اینه که حتی بین سفیدا، اگه شما یونانی سفید بودید یا آلمانی سفید بودید، تنها به اندازه کافی سفید نبودید، یعنی نمیتونستید یک وزیر بشید. اگه آلمانی بودید میبایست میتونست حق رأی داشتید، میتونست شاید قسمت مدیریت یه بیمارستان داشته باشید، ولی نمیتونستید وزیر باشید. واسه اینکه وزیر شدن و رئیس جمهوری شدن، رئیس جمهور شدن منحوس به یک گروه خیلی خاصی بود که این باید چند مرحله رو پس میکردن، مثل اونها که از نواز جد در جدشون از هلند میومدن، کشاورز بودن، فلان پیسار، این همون چیزی که شما تو ایران میبینید.
یه چیزی که در ایران ما میبینیم که برحال در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد آگاهیه.
نه
اون لحظه این که این کانشسنس یا آگاهی در بین سیاهان گسترش پیدا کرد وقتی بود که دیگه اعتراض به این تبعیض از خانه به خانه دیگر، از شهری به شهر دیگر گسترش پیدا کرد. زنان ایرانی 40 ساله نصف آدم دارن محسوب میشن تو مملکت، یعنی اصلا سطح تبعیضی که زن ایرانی در حال حاضر داره تجربه میکنه واقعا باور نکردنی است. ولی چگونه است که شما این آگاهی هر اون اعتراض رو به این وضعیت به طور گسترده نمیبینید؟ یعنی شما حمایت مردان رو دارید ولی خیلی میزانش کمه. حتی زنهایی هستند که ممکنه آگاه نباشند از سطح تبعیض، سطح فشاری که اینها دارن تحمل میکنن و حقوقی که به عنوان یک انسان ندارند. اینها 50% این جامعه اند. این انتخابات برای اینها به چه معناست؟ چه چیزی میتونه این آگاهی رو در بین زنها، در بین آدمای یک جامعه افزایش بده؟
خانم بر اساس تجربه که بنده تو آفریقای جنوبی داشتم، همین بحثی که شما الان میکنید توی آفریقای جنوبی هم بود واسه خانمهای سفید، که چطوری شما میکنید یه سیستمی حمایت کنید که میدونید که بله به سیاها ظلم میکنه ولی به خود شما هم جنایت میکنه، خیانت میکنه. به این یک چیز مخصوص به ایران نیست، این یک مسئله. دوم این که اگر از یک نه ترس کمتر باشه، همین الان هم که ما صحبت میکنین، من هیچ شکی ندارم که اگر زنهای ایرانیش ترس نداشتند، فقط آگاهی نیست، اگر ترس وجودی نداشتند، به راحتی 80% با اون چی تجربه روزانه که دارن موافق نیستن. خودشون میدونن که شوهرشون، عموشون و پسر عموشون بهشون دارن خیانت میکنن، بهشون دارن ظلم میکنن ولی چاره ای ندارن. این یه چیز از نظر جامعه شناسی یک واقعی مخصوص به ایران نیست.
بله.
و احتیاج به یک جنبش مهمتری داره.
آیه ثابتی، نظر شما رو هم در این ارتباط بدونیم. به هر حال وقتی یک جامعه به طور کاملا سیستماتیک داره یک تبعیض رو نهادی نمیکنه، شما از وقتی که وارد مدرسه میشین، یعنی پاتون رو به عنوان یک زن، یک دختر بچه میذارید در مدرسه، شما روسری و حجاب سرتون میشه، از حجاب گرفته، از تفاوت در حقوق گرفته، شما بعدن که ازدواج میکنید حق هزارت بچه‌تون رو ندارید، از اون که میگذرید در طلاق هزار و یک جور مسئله ممکنه داشته باشید، بی سرپرست اگر باشید که حالا خود سرپرست اگر باشید، هر کدوم از اینا تعریف خودش رو داره، کم سواد باشید، کم دانش باشید، نمیدونم مدرک نداشته باشید، کار نداشته باشید، تحت ظلم باشید، هر اتفاقی که برای شما بیفته، زن بودن شما یک مسئله محوری است در این وضعیت. این تبعیض نهادینه در مورد زنها در یک همچین وضعیتی که موقع انتخاباته و زنها رو تشویق میکنند به اینکه رأی بدین، به چه معناست؟
این خیلی سوال مهمیه که چطور ما این آگاهی رو افزایش بدیم. ببینیم مدت‌ها اینطوری فکر می‌کردن که تبعیض علیه گروهی از شهروندان یه جامعه فقط به اعضای همون گروه آسیب می‌رسونه، اما حالا ما فهمیدیم این اشتباهه. تبعیض علیه گروهی از شهروندان جامعه نه فقط به اون اعضای اون گروه، بلکه به کل جامعه آسیب میرسونه. یعنی اون فقط زنان نیستند که بهای اون تبعیض رو میپردازند، بلکه کل جامعه بهای اون تبعیض رو میپردازه. چرا؟ چون اگر به قول خانم مارتا نوسبام و آمارتیا سن، هر انسانی نتونه اون قوای انسانی، استعدادهای انسانی خودش رو شکوفا بکنه، متحقق بکنه، از دستیابی به پیشرفت و تکامل انسانی باز بمونه، فقط اونیست که متضرر میشه، کل اون جامعه‌ای که او درش زندگی میکنه و اگه تعمیم بدیم کل جهان انسانی آسیب میبینه. این خیلی مهمه. من مثال بزنم، در ایتالیای دوره فاشیستی وقتی اومدن قانون نژادی علیه یهودیا وضع کردن و اونها رو از همه مدارج تحصیلی محروم کردن، از دبیرستانها و دبستانها و دانشگاهها، و بسیاری از اونها یا کشته شدن یا زندانی شدن، ولی ببینید بعضی از اونها موفق شدن فرار کنن از کشور. خب مثلا برونو پونت کورو فرار کرد، بعدن اینقدر پیشرفت کرد در فیزیک هسته‌ای که امروز ما یه جایزه پونت کورو داریم در دنیا، به دانشمندای اهدا میکنن که تو فیزیک ذرات بنیادی پیشرفتن. یا مثلا انریکو فرمی، همسرش یهودی بود، اینو تبعید کردن، اخراج شد، این بعدن جایزه نوبل فیزیک گرفت، سودش دیگه به ایتالیا نرسید، به آمریکایی رسید که اونجا زندگی میکرد. یا مثلا امیلیو سگره، اینم باز یه ایتالیایی یهودی بود، اینم بعد از این تبعیض رفت آمریکا، نوبل فیزیک گرفت، با سود این به آمریکا رسید نه به ایتالیا. یعنی ببینید این خیلی مهم. من فکر کنم اگه ما بفهمیم که تبعیض به کل جامعه بهای تبعیض علیه هر گروهی رو میپردازه، یعنی مردای ایرانی اگر بفهمند که این تبعیض علیه زنان در نهایت به بهاش رو فقط زنان نمیپردازن، بهاش رو زنان و مردان ایرانی میپردازن، حتی اگه اونقدر از لحاظ اخلاقی تکامل پیدا نکرده باشن، حتی فقط به صرف فایده و منافع، شاید دست بردارن از این کوته بینی که بگن منافع زنان به منافع ما ربطی ندارد. اینو درباره هر گروه تبعیض دیگه میتونیم بگیم، کل جامعه بهای تبعیض رو میپردازن.
به مثال های شما من مثلا مریم میرزاخانی رو اضافه بکنم، یعنی ریاضیدان برجسته ای بود که خب قاعدتا اگر در ایران میماند، محدودیت هایی که اعمال میشه بر وضعیت زنان قاعدتا مانع درخشیدن او در سطحی بود که بعدها در آمریکا به هر حال درخشید. آقای عابدیان شما صحبتی دارید، مثال دیگری دارید که اضافه کنید؟
این مثال ها فقط مربوط به خانوما نیست، تمام ایرانی هایی که تحت تبعیضات هستند نه تنها خودشون تحت تبعیضن و خودشون نمیتونن شکوفایی بکنن، حالا لور باشن، کرد باشن، کلیمی باشن، باهایی باشن، هرچی.
اجازه بفرمایید من فقط یه توضیح تو پرانتز خدمتتون بدم. علت اینکه من یه کمی تمرکزم رو وضعیت زنان بیشتر بود به خاطر اینکه خب 50% جامعه،
دقیقاً
یعنی به گروه‌های دیگه اشاره کردیم و هیچ کدوم از این گروه‌ها واقعاً هر چقدر راجبشون حرف بزنیم، هر چقدر بر این تبعیض نهادینه سیستماتیک واقعاً زشت تاکید بکنیم کمه. معذرت می‌خوام، بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم، خانم‌ها، زن‌ها مهم‌تر از یک دلیل دیگه‌ای که مهمن این که نه تنها 50% جامعه، بلکه معلمین اول بقیه جامعه. هر مردی احتیاج به یه مادر داره، هر مردی شکوفاییش مشروط به شکوفایی مادرشه، مشروط به اطلاعات مادرشه، آگاهی مادرشه. بنابراین این مفهومی که خانوما و آقایون میتونه از هم جداشون کرد، مثل اینه که مثلا توی سیستم بدنی بنده سرطان دارم ولی میگم نخوا قلب و ریه‌مو میتونم از هم جدا کنم. این از مفهوم تضادش واقعا یک تضاد معنویه و لغویه. ولی خب یک چیزای ارتجاعی، گروه های ارتجاعی نمیخوان این چیزا قبول کنن، ولی مهمش اینه که جامعهی که نتونه به خانوماش شکوفایی بده، آگاهی بده و زمینه پیشرفت بده، تمام جامعه عقب خواهد بود.
و خب با این وضعیت دیگه عملا شما میبینید دیگه، یعنی گروه های اهل سنت به شدت تحت تبعیض هستن. ما داریم راجع به، ولی تو سرشماری که معلوم نمیشه، ولی گفته میشه که بین 13 تا 17 میلیون نفر جمعیت دارن، چند ده میلیون نفر زن داریم در ایران. گروه های قومی دیگر هستن، گروه های مذهبی هستن، بهائیان هستند، زرتشتی‌ها، یهودی‌ها، همه آنها که در خاک ایران دارن زندگی می‌کنند، شهروند ایرانند، حق آب و گل دارن، اما به هر حال تحت تبعیضند. عذرخواهی می‌کنم که زمانمون تموم شد و نمی‌رسیم برای صحبت بیشتر. امیدوارم در فرصت دیگری در خدمتتون باشیم. ممنونم از هر دوی شما، عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه از منچستر، ایرج عابدیان، مشاور سابق نلسون ماندلا که از آفریقای جنوبی همراه ما بود، و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنم.